عرض کنم محضر شما، در کفایه بعد از اینکه مرحوم آقای آخوند مسئله را متمرکز کرد سر مشتق ادبی یا حداقل حیثیت مشتق ادبی حیثیت مهمی بود که باید مورد بررسی قرار میگیره، این فهم نمیکنه. این مسئله پیش اومد که حالا ما تو مشتقات ادبی که یه هیئت داریم یه ماده داریم، این وضع ماده چه شکلی بوده، وضع هیئت چه شکلی بوده. این بحث مستقیما مرتبط به خود بحث ما نیست، اما از مبادی بحث میتونه قرار بگیره. یعنی انگار وارد یه جاده‌ای شدیم، دوباره اونجا یه کوچه پس کوچه پیدا کردیم، دوباره رفتیم توش، حالا می‌ریم تا ببینیم به کجا می‌رسیم. پس این بحث شد که ما بفهمیم این هیئت مشتقات برای چی وضع شده، ماده مشتقات هم برای چی وضع شده. خب طبعا اگر کسی وضع رو وضع شخصی ببینه و وضع نوعی تعقل نکرده باشه، یا در مورد مرکبات قائل به وضع مستقل شده باشه، موقع میاد میگه که لکل کلمتن وضع اون الاحده، ضربه یه وضع داره، یضربه یه وضع داره، ضارب یه وضع داره، مضروب یه وضع داره و الاخر. درست شد آقا؟ خب اما اگر کسی اینها رو وضع مستقل براشون ندیده بود و وضع نوعی تعقل کرده بود فل جمله، اون موقع میاد میگه که نه، هیئت اسم فاعل مع قطع نظر از ضرب یا جلوس یا هر چی یه وضع داره، هیئت اسم مفعول یه وضع داره، هیئت اسم هیئت افعال ماضی مضارع هر کدوم وضع جدا داره. خب رو هیئت مشکل خودش رو فل جمله حل میکنه، اما میاد رو ماده، میاد رو ماده. خب ماده چیه، وضع ماده چیه؟ با من هستن دوستان؟ ما تا حالا در مورد ماده یاد گرفته بودیم که ماده یه وضع شخصی داره، ضرب وضع معنایی مثلا. حالا این ضرب در هر فعلی قرار بگیره، در هر هیئتی قرار بگیره، در هر مشتقی قرار بگیره، از تعدد دال و مدلول چیزی تو دست میاد، چیزی فهمیده میشه. چیزی که تا حالا یاد گرفتیم اینه. خب اما اگر ما ماده رو تحقیق کنیم، کار آخوند به بعدها، این آخوند شروع کرد و بقیه هم ادامه دادن، اگر ما روی ماده متمرکز بشیم ببینیم نه، مثل اینکه قصه ماده هم قصه قامزیه، با همین مقدار توضیح آنچه که بعیدین هست، یعنی آنچه که امروز ما تو پک تحلیلیمون از لفظ داریم حل نمیشه. چرا؟ چرا؟ به این علت که سوال ما سر تعدد معنا نیست، سوال ما از تعدد معنا شروع شده که یه معنا تو ضارب داریم، یه معنا تو یضرب داریم، یه معنا تو مضروب داریم، بعد جوابش وضع نوعی، وضع شخصی یا وضع مرکب نیست، بلکه این یه ماده داره و یک هیئت، ولی هیئتو وضعت لإفادت معنا والماده وضع لمعنا آخر. سؤال از تعدد معنا شروع شده، اما قصه به تعدد معنا ختم نمیشه. فقط چرا؟ به خاطر این که همونیو که شما بهش میگید مصدر، همونیو که بهش میگید ما وضعی داریم، وضع شخصی برای ضرب و اسمشو میذارید مصدر، مگه نه خود اون مصدر یه هیئت داره؟ مگه نه اون مصدر یک هیئت داره؟ لذا بدیهتا میایید هیئات مصادر مجرد رو مشخص میکنید. فلس و فرس و کتف عزد حبر و عنب، قفل و سرد و دیگر عنق دان و ابل، اینا اوزان مصادر ثلاثی مجرد بودن، مزید ها کذا دیگه. با شما وزن دارید، هیئت دارید، شاهد دومش اینه که بین مصدر و اسم مصدر فرق قائلید. میگید مصدر وضع لمعنى الحدث، اسم مصدر وضع اون معنای قطع نظر از معنای حدثی. درست آقا؟ خب حالا اسم مصدره و مصدره تو حروف لفظ حروف اصلش که با هم یکسانه، تو چیش با هم فرق داره؟ تو هیئتش. فاینم شاهد بعد، اینم شاهد دوم که پس برام مصدرم شما یه هیئت دارید یه ماده، پس مصدر نمیتونه ماده موجود در مشتقات رو تأمین کنه، چون خودش ملبس به یه لباسی به نام هیئته. از اینجا این سوال پیش اومد، آیا هیئت مساوی با همون وزن؟ گفتن بله، بله یکی مساوی با وزن. گفتن خب نمیشه بگیم ما یه وزنی داریم که فقط برای تنطق آمده، اما دیگه حامل معنا نیست. مفهوم شد؟ چیشو به اینجا رسیدیم آقا؟ معلوم شد؟ ببینید قصه از کجا شروع شد؟ از تعدد معنا. تعدد معنا تحقیق شد، تحقیق شد، تحقیق شد، تحقیق شد، رسید به خانه آخر. خانه آخر شد مستر، مستر هم که دارای یک هیئت و یک ماده بود، به چون هیئت داشت نمیتونست اشراب در سیاق دیگه بشه. مضاف به این که بین مصدر و اسم مصدر فرق بود و این خودش دلالت میکرد که هیئت و مصدر هم یه معنایی داره، مادهش هم یه معنای دیگه ای داره، لذا همون مصدره اگه بشه اسم مصدر یعنی هیئتش عوض بشه معناش هم عوض میشه. تو اون معنا خامه تو دوتاش هست. خب حالا که به اینجا رسیدیم پس ما حیاتمون معنا دارن، همه حیات معنا دارن، حیات مصدر هم معنا دارن. وقتی معنا داره دیگه تأمین ماده مشتقات نمی کنه برای ما. ما یه مادهی میخواستیم که لابشرط از معانی حیات باشه، حیات مختلفه، تا بتونه فی ضمن حیات مختلفه ایفا نقش کنه. دوباره برگردیم، اگر ما برای اون ماده الفاظ، اون دیگه نمیگم مصدر، چون مصدر خودش در شده دعوا، اون ماده‌ای که میخواد تو مشتقات قرار بگیره، اگر ما برای او یه وضع مستقل، برای او یه وضع شخصی تصویر کردیم و او رو لا به شرط از همه معانی که حیات به ما میدن قرار دادیم، بعدش اون میتونه نقشه خودش رو ایفا کنه، یعنی تو مصادر، توی افعال مختلف، توی از مشتقات مختلف، تو اسامی عامل مختلف قرار بگیره ایفا نقش کنه، موقع اونو پیدا کنیم. و الا با همون راه اول میرفتیم. راه اول میگه آقا هر لفظی با هیئتش رو هم مرکبش یه وضع داره، بعدش هم شخصی. چون ما این رو زیر بار نرفتیم، چون هیئات دارای اوضاع نوعیش شدن و اوضاع نوعی خودشون دارای معنای مستقلی می بود، از این طرف هم خواستیم ماده رو جدا براش وضع قائل بشیم، ماده هم باید لا به شرط باشه تا بتونه تو حیات مختلف با حیات مختلف جمع بشه تا افاده معنا برا ما داشته باشه و ما رو از بی نهایت وضع نجات بده. این همه کنار هم گذاشتیم. پس للهیئت معنا و للمادت معنا. خب حالا که اینطور شد، مصدر شما هیئت داره، پس نمیتونه این مصدر تأمین ماده مشتقات کنه. حالا او قرائت هم که میگه فعل ماضی اساسا دیگه میره رو هوابایی توضیح، ولی میگه مصدر رفت چه برسید که میگفتن اصل در افعال، اصل در مواد فعل ماضیه یا مصدره، دعوایی که میبینیم اونم دیگه رفت رو ما داره میگیم باید ماده معرایی از هیئت میشه تا بتونه بازی کنه تو حیات مختلف. بسیاری بود
خب حالا او کیه؟ گفتید مستر، شاهد آوردید، گفتید پس اسم مستر چیه؟ اسم مستر دلیل و بر این که شما تو خود مسترم یه هیئت داری، یه ماده، لذا وقتی هیئتش از مستر میشه اسم مستر، لهو معنا غیر المعنا. پس چیه؟ الان ما داریم بدیهیات الفاظتون رو جلو چشتون میذاریم ها، همون ببین از قصه از کجا شروع شد؟ همونجا که ما بدیهیه که اوضاع نامتناهی برای هر لفظ و هیئتش رو هم وضع مرکب نداریم، از اون طرف هم ما یه ماده داریم، یه مصدر داریم که تو قالب قوالب مختلف قرار میگیره و معانی مختلف میده، پس این ماده باید بتونه تو اینا شرکت کنه. خب بعضی ها گفتن هیئت اسم من هیئت مصدر حواسان، گفتن آقا ما تنها هیئتی که از تحت این قاعده میخوایم خارجش کنیم خود هیئت مصادره، هیئتی که داره معنا باشه دیگه با معانی با هیئت دیگه جمع نمیشه. اما هیئت یه شأن دیگه هم داره، یه شأن دیگه هم داره. هیئت شأنش اینه که ماده رو نمیتونیم به لفظ در بیاریم باش هر تنطق کنیم الا هیئت داشته باشیم. ما برای اون ماده خامه که لا به شرط از همه هیئات هم باید هیئت درست کنیم که بتونیم باش صحبت کنیم. تنها هیئتی که دارای معنا نیست، یعنی وضع نوعی لموضوع له خاص نداره، همون هیئته که کنار اون ماده اول قرارش میدین. پس قصتون درست بود که از معنا شروع شد، اما امروز رسید به این مرحله ما باید یه هیئتی داشته باشیم که هیئت فقط برای حرف زدن باشه و نباید معنا بده، که اون رو فقط آوردیم برای حرف زدن نه برای معنا، لذا مثل بقیه نیست، لذا مفید معنایی هم روی ماده نیست، فقط به لفظ درش میاره اما رو ماده معنا نمیگه، اثری رو ماده نمیذاره. رسول آقا تا بتونیم باش حرف بزنیم. بعد او چون معنای مستقل نداره، ما در ضمن او میتونیم مصدره رو ابراز کنیم و معنای خودش رو تعقل کنیم، و چون دیگه میرسیم به اون معنا لا به شرط مصدره. ما همه مشکلمون این بود، باید بتونیم مصدر رو لا به شرط از سایر حیات معناش رو تعقل کنیم، که بعد حیات هم هر کدوم لهو معنا خاص ها، بعد این مصدره با این معنای معرا کنار هر کدوم قرار میگیره مفیده معنایی بشه. اگه قرار باشه این هیئت خودش دارای معنا باشه، باز ما اون مصدر خام رو نداریم، ماده خام رو نداریم، ماده خام رو باید به اون بدیم. و البته اونجا که میخواییم بدیم خونه میشه به نطق درش بیاریم الا قالب میخواد، الا وزن میخواد. پس اولین وزن ما و اولین قالب ما باید قالب بی معنا باشه، فقط قابلیت به نطق آمدن رو به ما بده اما دارای معنا نباشه تا بتونیم با شروع کنیم کار کردن.
خب
بذار
چه کار کنیم؟
خب کیه؟ چیه؟
حالا اون اصلا حروفی هم که لابلای
مخواهم بگیمشون آفرین نه
خواهم از این اوزانی که الان دارم که حیات که الان داریم جداش نمی کنیم، معناش رو
انتظام خونه در نمیاد، تعقلش نمی کنیم، میخوایم در موردش صحبت کنیم. خب میخوایم در موردش صحبت کنیم، باید یه طوری بگیمش که در موردش حرف بزنیم. چی میگید براش؟ حروف مقطعه. خب باش الان میخوایم همینجا برسیم، الان میخوایم برسیم. خب پس اصل اشکال معلوم شد الان، تمام. خب یه راه پس این شد که ما بگیم مصدر هیئتش دلالت بر معنا ها نمیکنه، تنها هیئتی که فقط برای تنطق تزئینیه کاربری عملی داره اما کاربری معنایی نداره هیئت مصدر. عده مقابل ایستار هم گفتن شرمنده همین هم باطله، چرا اسم مصدر چه کار کنیم؟ پس چرا اسم مصدر هیئتش معنا میده؟ مقابل اینه پس این معنایی رو از حیات دیگه جدا شدیم به مصدر رسیدیم، اما مصدر مقابلش اسم مصدره. چون مقابلش اسم مصدره. ببینید ما مصدر رو در مقابل سایر مشتقات تونستیم رتبتا فوق اونا قرار بدیم، بگیم تو ماده اونایی، لهیئتت هم برای تنطق نه برای معنا، اینو تونستیم نسبت به سایر بگیم. یعنی ما بودیم و سایر میمدیم همین حرف میزدیم، میگفتیم آقا این مصدره یه هیئتی داره، هیئتش برای حرف زدن فقط به کار میره، تزئینی کاربری عملی داره، کاربری معنایی نداره، که فقط موقعی که میخواد ماده رو خودش بهش اشاره بشه، به خود ماده فقط اشاره بشه، میاریمش با توی قالب میگیمش، و الا این قالب بار معنایی نداره، لذا هم اینو میذاریم کنار، میفرسمش بره توی سائر مشتقات قرار بگیره. این نسبت به بقیه درسته، اما ادل ای اسم مصدره حالا، و چون دوباره بین این دوتا ماده مشترکه و این حیثیتی داره غیر از این یکی، پس معلوم میشه هیئت اینم دارای معنا بوده، هیئت اینم دارای معنا بوده، پس حیاتشون باز کارگوشا نیستن برامون.
چون
حیاتشون متفاوته، همین میگم متفاوتن دارای معنا، من همین رو دارم میگم.
شاید اسم مصدر از مصدر گرفته شده باشه.
خب گفتم ادل بقیه نیست اسم مصدر، بقیه همه معنای خاص دارن، بقیه معنای خاص دارن. تو وقتی در مقابل معانی خاص بقیه قرار میگیری، میگه اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضی، مضارع، در مورد اونا که قرار میگیری میگی که خب ما یه ماده‌ای برای اونا داریم، یه ماده‌ای برای اونا داریم، بعد این ماده ما برای اونا مصدر ماه، اونا همه حدث‌هایی هن، یک دو سه، ماضی چجور، مضارع چجور، اسم فاعل چجور، اسم مفعول چجور، یه مطلق الحدثی داریم که خامه و همه اونا رو پوشش میده، فقط باید یه هیئتی براش بیاریم که خودش بتونیم بهش اشاره کنیم. اما به اسم مصدر که میرسه، اسم مصدر اصلا جنسش با اونا متفاوته، معنای حدثی نداره، وقتی معنای حدثی نداره اصلا نمیتونه مصداق ای قرار بگیره، چون مصداق ای قرار نمیگیره میشه ادلش، پس باید یه معنای خامتری تعقل کنیم که حتی حدث بشه عارض ثانویش، حیث حدثیش عارض ثانویش بشه، و خود او خامه مشترک بین حاصل مصدر و مصدر باشه، که بعد هیئت مصدر حدثیشه بش بده هیئت اسم مصدر، حالت غیر حدثیشه بش بده، بعد هیئت مصدر که حالت حدثی بشه تازه ماده ثانیه‌ای بشه برای سایر مشتقات. خب خود او چیه؟
نه
جواب، نه اشکال تنقیه اشکاله،
یعنی مصدر بهش حدث بده بعد به وارد اونا بشه،
پس هیئت مصدر دیگه دارای معنا نیست، دارای معنا هست، هیئت مصدر فقط دارای امکان تنطق، همین معنا دیگه، حالا او بهش بگن، اینا بهش بگن کار، بهش بگن فائده عملی.
در زن ما موارده داشتیم میخواستیم بگیم این هیئت معنا چیه، بعد میگفتن وحش شده برای فلان کار،
اون تحلیل میکنی، حالا فعلا تا برسیم، حالا بذار تا همین جاشو بفهم. آقا تا اینجاش حل شد، پس فتحصل من اول البحث الی هنا، حالا که ما رسیدیم به مشتق ادبی و بین مشتقات ادبی تفکیک قائل شدیم، یا باید بگیم که ضارب یه وضع داره، مضروب یه وضع داره، یضرب یه وضع داره، ضرب هم یه وضع داره، تا چه برسه به مواد دیگه تو مشتقات ما، تو همین اسم فاعل و مفعوله. درست شد؟ بگو جالس یه وضع داره، ضارب یه وضع داره، قاعد یه وضع داره، قائم یه وضع داره، از جانب اسم فاعل نگاه، از جانب ماده نگاه کنیم، ضاربش یه وضع داره، مضروبش یه وضع داره، یضربش یه وضع داره، ضربش یه وضع داره، تو از طوری این کار او یه وضعش رو باید به وضع شخصی تصور کنیم، یا نهایتا اگر کسی هیئت و ماده فهمیده باید بگه مرکبش رو هم دارای یه وضعه، تو این مسیرا باید بریم. خب ما اینا رو غلط میدونیم، حالا که اینا رو غلط میدونیم، پس باید برای هیئت یه وضع جدا داشته باشیم، برای ماده یه وضع جدا داشته باشیم. هیئت وضعش چجوریه؟ وضع نوعی. فعلا با همین ولش کن کافیه، در مورد هیئت مشکل نداریم، اما در مورد ماده، ماده وقتی میخواد بیاد در ضمن حیات قرار بگیره خودش باید بی هیئت باشه تا بتونه در ضمن حیات قرار بگیره، در حالی که ما برای مصدرمون هیئت داریم، و اینی هم که بگید هیئتش فقط برای تنطق و کاربری معنایی برامون
نداره غلطه، چون اینجا الان وقتی مقابلش اسم مصدر میاد بعد معلوم میشه که این مطلق الحدث بوده در مقابل حاصل مصدر که معنای حدثی نداره، پس هیئت باید بره کنار. خب پس مادت الموادتون کیه؟ یعنی که انه او مادت المواد به علاوه هیئت اسم مصدر که حدثه، تازه ماده ثانیه شده برای مشتقات دیگه. از اینجا بود که عده زیادی از آقایون تشبیهش کردن به بحث حیولای اولا مادت المواد، که مادت المواد باید با صورت جسمی جمع بشه، وقتی با مادت المواد با صورت جسمی جمع شد آماده صور نوعیه دیگه میشه، که باز قیاس مع الفارغ ها، چون صورت جسمی رو ما عدس نمیدیم صورت نوعیه میاد، اما اینجا باید هیئت مصدری و عدس بده تا هیئت دیگری رو به تن بپوشونه و بگیره. خلاصه این بعدش هم نکته بعدی، الان این ماده به این شکل وضع شخصیه، وقتی تو نمیتونی به نطق بیاریش الا فیزم، یا اصلا جنسش میشه وضع نوعی. مگه اوضاع نوعیه چه شکل بودن؟ انتزاعی بودن، دالت انتزاعی بود، خود دال خارجیت تو خارج قابل اشاره نبود، تا چه برسه به مدلول؟ دال خارجیت قابل اشاره نبود. درست آقا؟ خب الان داریم به وضع نوعیه میرسیم، میخواییم چه کار کنیم؟ یکم عبارت بخونیم تو همین فضا تا برسیم به تحقیقی که مرحوم امام داره. بسم الله الرحمن الرحیم. من کلیت چه گفتم؟ چون ای بار بیرون بگیم، ای بارم عبارت دیگه، همینقدر چم حاشیه است. خب این بحث ها به شدت تو فلسفه تحلیلی زبان ارزش داره، همین همین چیزایی که الان داشتیم میگفتیم. واضح ترینش اسم مصدر، چون اونا توش معنای حدثی پیدا میشه دوباره. مصدر مشروط باید ببینیم، اونا هم به طریق اولا اینا همه. اسم مصدر تنها مصدریه که اتفقو بر این که هست و معنای حدثی هم نداره، لذا عدیل او قرار میگیره. بقیه یا اصل بودنشون اختلافیه مثل مصدر مجهول، یا اگر باشن توش رائحة الحدث هست. قرار فهمودید؟ بخونیم الرابع فی وضع المشتقات و فی جهاتون جانم الاولا فی کیفیت وضع الماده التحقیق ان لمادت المشتقات الساریت فیها. ببین دیگه الان فعلا اسم مصدر نمیاره، لمادت المشتقات الساریت فی المشتقات وضعا مستقلا، ماده باید وضع مستقل داشته باشند. ولا یمکن ان یکون المصدر او اسم المصدر مادتا للمشتقات، اینا نمیتونن ماده ما باشن، یعنی قدرت توضیح دهندگی ندارن اینا. اینا جای ماده بشینن تناقض درست میشه. لتعبی هیئته ما عن ورود هیئت اخرى علی ما، اینا دارای هیئتن و هیئتشون هم نمیذاره هیئت دیگه جاشونو بگیره. ببین امام حرف آخر رو داره میزنه، فعلا نرفتیم سراغ تنطق و معناداری ها، بعد میرسیم بهش. اونا حرفای مشهوره، امام میگه نه بابا اصلا ای اصلا فرض کن ترتب اصلا هیچی هم نداره، الان این هیئت داره، این تا نره نوبت به هیئت دیگری نمیرسه. از اینجا اگه قصه رو گرفتی مجبور بگی مادمون زاد و را و باه، هیچ هیئتی نداره، بعد موقع وضعت میشه چی؟ نوعی دیگه، شخصی نیست. پس سه تا عد وسط شد، ببخشید، یکی معناداری، یکی حد وسط امکان تنطق، یکی قالب داشتن که اجازه قالب دیگه ای به ما
نمیده. اینا رو هر کدوم باید جدا بریم باش تا آخر. جا را بفرمایید. پس باید بره. خیلی خوب. پس شیخ معظم یعنی مادت کیه بالاخره؟ همونی که سه تا حرف هست. میشه هر حرف که ما آخر میزنیم. خوب گفتی دیگه. پس مادت میشه همون ستاهه. ماده به ذات تو دارم میگم ها. قبول دارم. حرف همون یکیه. ببین حاج آقا، یا شما برای این همینی که اووردی برای امکان تنطق ارزش اصالی میخوای قائل بشی؟ خود نمیخوای بشی. پس حرفت با حرف اونا فرق داره. اونا گفتن ماده تول، گفتن مصدر. ببین آقا شما الان دارید میگید مصدر نیست. خب انا عملو برام همین میخوام بگم. ببینید ما الان گام به گام اومدیم گفتیم اگه مشکلتون قاعده معناداری حیاتو خودتون با هیئت مصدر نقض کردید، چون قبول کردید اگر معنا داشته باشه لا به شرط نیست. بعد اومدید جلوتر کسی بهتون اشکال کرد که نه این معنا داره، ببین مقابلش اسم مصدره. بعد شما باز جوابش دادی گفتی نه 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 این معنا نداره، اگه منظورت اینه این هیچ معنایی نداره، این فقط برای امکان تنطق اومده، اونی که معنا داره مال بعد اینه، اون پله دوه، اسم مصدر مقابل پله دوه بیسته، این هیچ معنا نداره جز امکان تنطق. میگیم خب باشه امکان تنطق یعنی چی؟ یعنی هیچ موضوعیتی نداره دیگه. خب یعنی این هیئتی که برای امکان تنطق آوردی جزء ماده به ذاتت نیست. خب اگه اینو قبول داری تا ببین باید دست ازش برداری؟ واضحه که باید هیئت رو از دست بده که هیئت دیگری بگیره. هیچ ما میخوام همینه بگیم.
نه
ما میخوام همینه بگیم.
نه
نه همونه، نه همونه، نه چه فرقی داره؟
اونجا زاد و را، یعنی مثلا ما اولین اشتراقمون از حروف الفا هست، یه وقت اینطوری میگیم، یه این نه اولین اشتراقمون از مصدر منطقه هیئت رو از
دست. خب این یعنی چی؟ میدونم این یعنی چی؟ همین از مصدر، مصدر کلمه یعنی چی؟ هیئت به علاوه ماده؟ خویش پس پس شما برای هیئت موضوعیت قائل شدی دیگه نگفت خدا امکانات تمام شد نمیشه. خب این تحلیل میخواد. پس خودش ماده اول نیست، خدا میگه از دست میده، یعنی خودش یه چیزیه غیر این. انا من علیک آخه اون موقع چه تو رو خدا حاشیه نداره، حاشیه نداره. یه همینجا همینجا نه نه یه لحظه یه لحظه یه لحظه یه لحظه همینجا به این تمام میشه. همینی که میداریم یه جمله تو تحلیل کن، میگه از دست میره. ببین تعقلش کن، از دست میده یعنی همون این همون مقداری رتبه توضیحیش همونی که برای سایر مشتقات داره که میگن یه چیزیه هیئت رو از دست میده که نشد ماده.
اون موقع چه دردی داره نامتون به جز از را با بگم الف و به
نه فرق داره؟
فرقش
به همه هیئت هست؟ نه فرقش به ارزش ذاتی خود اون حروف اصلی هست. ز و ر و ب یه چیزی میده به من که ف و عین و لام ج و ل و س یه چی دیگه میده.
خودش ترکیبش
هست. میدونم من همونو میخواد. حرفات ده تا شد قاطی شده. بخونم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. پس ببین امام سیر بحثو من براتون گفتم، امام از آخر داره شروع میکنه میره به اول، میگه ببین یه جمله اگر هیئت دخیل تو ماده باشه همه ی عوارض رو داری. بس سلام. حالا یه هیئت میخواد فقط امکان تنطق بهت بده، میخواد هر چی بهت بده، این یه قدرت توضیح دهندگیشو برای ماده تو مشتقات عدست میده. ولولا وضع الماده، اگر نبود که ما قائل به وضع ماده ایم لکان الوضع الشخصی لابدمه فی جمیع الاشتقاقات، اون موقع بعد ما قائل می شدیم به این که همه مشتقات ماده اتش رو هم یه وضع داره. لعدم محفوظیت ما عید الله علی الماده لولا وضع الماده، ما اگه وضع ماده رو نداشتیم این مشکل، اما چون ما بیرون دلیل داریم، حالا بعدم دلیلش می رسیم. دلیل چیه؟ دلیل داریم ماده باید وضع داشته باشه. دلیلم داریم این وضعش باید تأمین کننده ماده همه مشتقات باشه. حالا دلیل چی اصل موضوع فعلا؟ نگه چون این دلیل داری مجبوری از هیئت معراش کنی، مجبوری و وضع المادته شخصیه. اولم همه میگن وضعش یه شخصیه. خب امام میگه حالا همین اگه تعقل کنیم، درست تعقل کنیم که این ماده قرار تو همه بیاد و خودش اصلا هیچ قالبی نداره، ما چی شد که گفتیم حیات وضعشون نوعیه؟ گفتیم دالت انتزاعیه، دالت انتزاعیه. مفهومه دارم چی میگم دیگه؟ امام که خواهد این طور باشه و اینو دقیق بفهمی، اون موقع ممکنه بگی ماده من وضعش نوعیه و حتی هیئت امکان تنطقش هم باید ازش جدا کنی. ولا مشاحت لوقی، اما دلیل رو میگه به سبب تطور حابل هیئات، چون ای داره تو همه قالب ها میره و هو لا مشاحت لوقی که این وضعه ها نوعی و که رفت سراغ این نظری آغازی ها. امام میگه بله اگه اینطور تعقل کرده باشه اینو گفته باشه حرف خوبیه. ولی التزام و بالوضع شخصی لها لین ماده فی جمیع الحیات خلاف الوجدان و ضروره، اصلا معنا نداره چون وضع شخصی استقلال میخواد، باید دالت دستت باشه. تو الان دالت دم دستی نداری. رفقا تصویر کنید فضای الفاظ رو برای اساس این تحلیل. فضای الفاظ بیسش از دو تا وضع نوعی شکل گرفته، وضع هیئت، وضع ماده، بازی تو قالبای مختلف. این میشه فضای الفاظ. ما قبلا چه شکلی فکر میکردیم؟ یه چیزی داریم سرمون رو گنده به نام مصدر ایستاده، بعد قالبای مختلف میان روش قرار میگیرن. اما میگه این تحلیل توضیح نمیده الفاظتو. درست آقا؟ مفهوم شد؟ حالا لقاء الان ان یقول آقا اشتباه کردیم، واضح مایی. آقا کدوم بشری عقلش به این همه دقائق رسیده و روز اول؟ حرفی رو که از نائینی من به صورت صحیح براتون معنا کردم، نه نائینی غلط، نائینی صحیح. واضح خداست. اما خدا یعنی چی؟ یعنی به فطرتی که در انسان گذاشته، انسان اتوماتیک رو غریزش روی حرکت میکنه اما خود به خود درست در میاد. یعنی این فعل انتخابی و آگاهانه نیست. حس ما میایم قلب تو تمام عمر داره میتپه، آگاهانه و ارادی نیست، که اگر ارادی بود عقلمون در گل حیرت فرو میرفت. و امروز چون تکوینیه، تو تکوینیات ما میگیم خداوند متعال، بعد تحلیلش که میخوایم بکنی او چقدر پیچیدگی داره، در حالی که قلب تو ها، یعنی در واقع تو انرژی داری بهش میدی به تپه، اما تو انرژی ناآگاهانه داری بهش میدی به تپه، نه اینکه انتخاب میکنی به تپه، که اگه دست تو بود تا حالا ده بار مرده بودی، هزارها بار مرده بود. شاید این قصه تولید الفاظ، یعنی اون توکنی که تو وجود ما دکمشه که میزنیم لفظ توش میپره بیرون، یکی دوتا ستا استارت میکنیم و این لفظ تولید میشه، باش داریم کار میکنیم، خود او اصلش ناآگاهانه باشه و ما الان داریم تحلیل درجه دو میکنیم او رو. ای غیر او حرفه که نوازه خود خدا مستقیم گفت جعل تو، نه، اما این یک جنبه تکوینی داره، صرفا یه امر اعتباری محض نیست. حالا باید تحلیلش کنیم. این حرف میرزا بوده که آقای مظفر ازش نقل کرد، گفت قیل و هو الاقرب الی الصواب، تو من الواضح قیل و هو الاقرب الى الصواب که ان چی ان طبیعت البشریه چقدر تعبیر دقیقه طبیعت حسب القوه الموده من الله تعالی فيها تقتضی تقتضی طبیعتو نه اینکه من الان خودم میگم جعل تو ولی کدوم کی تونست روز اول یحیی ابن قحطان او اول کار ایستاده همه اینا رو تعقل کرده بعد معنا نداره برسول آقا اونم یقش رو باید بگیریم ببینیم حالا ببینید پس والالتزام بالوضع شخصی لها لین مادت المواد مادت المشتقات فی جمیع الحیات خلاف الوجدان و از ضروره بل یلزم اللغوی یمر آخه ما وضع شخصی برای کجا انجام میدیم خب اسمی آدم یه بذاریم اصلا اینجا معنا نداره وضعه آخه که هیچ وقت ما خارج از اون هیئت ها خودشو نمیبینیم که بخوایم نونشو بخوریم وضع شخصی کجا هست که لفظی وضع میکنی که باید کاربریایی داره حالا داریم میگیم نه یه کاربریایی هم برای حیات داره نه این هیچ کاربری نداره الا فی ضمن حیات جانم غیر مرکب رو داریم میگیم دالته که وضع داریم جد تالفاصل دیگه میگیم میگیم آقا وضع شخصی نتیجه باید برات داشته باشه برای کجا نه وضع شخصی نتیجه داره حتی خودش یه جایی استفاده میشه یه یعنی الان هیچ جایی غیر از حیات استفاده داریم میگیم نه داریم میگیم ماده که یه وضع داره که بدیهی که یه وضع داره تو که شک نداری بله اون مقدمه خلاف وجدانیه این که ما بیایم برای هر ماده و هیئت یه وضع مستقل داشته باشیم رو هم به وضع شخصی یا به وضع مرکب اون که خلاف وجدان یه وضع داریم ای دارد یه وضعمونه چجور میخواییم توضیح بدیم شخصیش که لغوه نوعیشم باید از همه حیات معرش کنیم تمشی امر نوعی درست آقا؟ خب حالا امام یه سری شواهد دیگه میاره که این ماده به آقا تا الان کاری که برای شما انجام دادیم اینه که این ماده رو از کار انداختیم بردیمش تو غایت الابهام والجهل الان بلایی که تا حالا سرش آوردیم اینه درسته؟ لذا رفع از او حالت زمختی و استقلال حتی هیئت مصدر جدا شد رفت تو غایت الابهام فانیه در حیات ای بلا سرش اومد یا نه؟ خب امام حالا میخواد بگه فرق کن بین این که فرق بذاریم پیش خودمون بین این که این فانیه اما ملحوظ مفهوم مقصود بالاستقلاله ای تو نیست که چون فانیه ما نمیبینیمش امام یه مشکلی داره با مشهور همیشه فنا و به معنی الغفله میگیرن مثل حرف حروف یادتونه فانیه پس مقبولاننه امام میگه فرق کن بین که یه چی فانی باشه با یه چیزی مقبول یا ملحوظ باشه امام میگه این خوب میبینیمش خوب میبینیمش اما حواسمونم از فانیه این همون توضیح اولی خودت چی میگفتی؟ میگفتی من یه چیزی دارم که تو حیات مختلف معانی مختلفی بهش اضافه میشه اما خودش خامه خامه این همون تحلیل توه خامه خامه رو میبینی که خامه نه که نمیبینیش اما خامه واقعا میبینیش ارتکازته و خامم هست تو لفظ نمیتونیم بیاریمش یعنی من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد من عاجزم ز گفتن و خلق از اما میفهمم چی ها خوبم دارم میبینمش فرق بین فنا و تنطق و کاربری و گفتن با لحاظ و دیدن و التفات و ثمراتش رو دیدن حالا امام شواهدی میاره که بابا ما خودش میبینیم باش کار میکنیم اما تو که با هیئت آقا شما تو هیئت اسم فاعل وجدان هیئت اسم فاعل مع قطع نظر از مواد براتون مفهوم نیست خیلی واضحه برامون که چیه ما چجور تو یه سوال اوضاع نوعیه چجور وضع میشن هر چی اونجا گفتی در مورد اینم بگو این الان داره میشه شبیه اوضاع نوعیه اوضاع نوعیه چیه حسن آقا دالمون تو مشتمون نیست اما ملحوظ و مفهوم و مقصود و معقول و دارای فائده و خاصیت هست تا تو شک نداریم، اما دالمون تو دستمون نیست. امام میگه هر چی اونجا گفتی اینجا هم بگو. حالا شواهد معنا قد نعلم و معنا مادته، ما معنای مادهشه میفهمیم. و نجهل و معنا الهیئه، چقدر قشنگ کمال و فرز الجهل. فرض کنیم به معنا هیئت اسم الاله، مثلا کسی تا حالا اسم آلت ندیده، فی مزراب اسم آلت رو ندیده، نمیدونه هیئتش به چه معناه، اما میدونه ضرب به چه معناست. مع العلم به معنا ضرب. حالا از داره خود امام مصدر رو میارن دیگه، نمیشه توضیح داد بدونه. فلا اشکاله فی انا نفهم ان للضرب ها هنا تطورا و شأنا. بله. و لیس هذا الا للوز، این ضربه خود اون ماده تطورات. البته امام دوباره وردتش تو هیئت، چون دیگه نمیشه گفتش. کما ان دلالت الهیئه علا معناها، حالا وضع نوعی که انا یادتونه قدیم یه سوالی اگه کسی خوب دقت کرده باشه تو ذهنش بعد اومده باشه، این اوضاع نوعی چجور تبادر میشن در حالی که دالش دستمون نیست. امام میگه کما ان دلالت الهیئه علا معناها، اونم مال جهل به معنا الماده، دلیل علا وضعها مستقلن، البته نوعیان با خود دال مستقل لکن. مع ان بعض المصادر قیاسیون فلا بد له من مادتن سابقه. پس اینا معلوم میشه که ما باید پله پله بریم عقب به یه ماده خام برسیم، اما اون ماده خام قابل تصور و تصدیق هست، وضع دارد، ولو توجه نمیشه. میذاریم بقیش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جانم تمامش که من اصلا برای همین دارم میخونمش، چون یه نکته دیگه ای رو میخوایم با هم یاد بگیریم و الا خودش ربطی به بحث مشتقمون نداره، اما این از اون چیزایی که ربط داره و فائده برامون داره. میگه یه چیزی یاد بگیریم داریم میخونیمش.
اصل فعل و مصدر اینا همه از اسم جامد اینجا هم وضع شخصی داره مون، بعد هیئتش هم فقط برای تنت، مثلا شجره فرض ریشه همینه، قبل هیچ ماده فعلی نباشه، مثلا بام،
حالا قابل اشتغال که نیست که
اینجا بعدن ازش فعل ساخته میشه، بعدن ازش فعل ساخته میشه، اسم فاعل ساخته میشه، اسم مفعول.
بعد چه اتفاقی میفته؟
میخوام میگم ریشهش یک اسمه که هیئتش فقط تنطقه، مادهش هم میشه خاصه که وضع شخصی باشه.
اما اینطور توضیح دادیم اول سوال میکنم، اون روز که جامل معنای حدثی داشت تمام شد، پس وقت داری اشتقاق رو میکنی به لحنای جزاره
قبول دارم مسترش حیعتی حدثی میخوام میگم شما که کلن وزر اینجوری کرد میخوام میگم اونجا
نه ما یک حالا امام داره میگه این بدیهی مونه، حالا باید با بقیه ستش کنیم، حالا که ادامه داره، حالا تازه اشکالات میگه. اما اگر ما میخواییم واقعا بگیم که یه چیز داریم که ماده یه همه از رای غیر از این نداریم، رای غیر از این نداریم، حالا چی کار میخواییم بکنیم؟ در مورد همه اسماء جامده باید همین دعوار با بکنیم، این خدش شما رو قبول دارید منو باید، اما بقیه میداره، بقیه شما میرسیم.
Ça va vite.